نماینده غیر نظامی در چارچوب همین کمیته نظارتی که دون ناقوره هم برگزار شد، اینا که برن به سمت مذاکرات. حالا این مذاکرات، ببین هدف چی از این مذاکرات؟ هدفی که در واقع ترامپ از روز اول اومد اینو اعلام کرد که ما در واقع می‌خوایم بریم به سمت توافق صلح و بحث روند عادی سازی در سطح منطقه. یعنی شما نگاه کنی خود ترامپ اصلا اومد بعضی از کشورها رو هم نام برد تو سطح منطقه‌ای که لبنان و سوریه. مثلا شما وقتی که ملاحظه می‌کنید جولانی که سفری که به واشنگتن داره یا در واقع تعاملات و تبادلاتی که با یکدیگر دارن بین روسیه، در واقع بین سوریه و کشور آمریکا، یک از بحثایی که آمریکا داره تمرکز می‌کنه بحث عادی سازیه. در لبنان هم همین مسیر رو اینا احتمالاً در پیش بگیرن و اینو یک راه در واقع جایگزین به عنوان مسئله خلع سلاح به دولت لبنان بقبولن. چون به هر حال شما ناکنید ما وضعیتی که الان در طول، حالا بگیم این بازه یک سال از زمان مثلا جنگ 66 روزه ای که اتفاق افتاد تا الان، روند خلع سلاح واقعا پیش نرفته. یعنی هیچ کدوم از اون مراحل پیش نرفته، هیچ کدوم از اون اقدامات پیش نرفته. به هر حال شما ناکنید سلاح حزب الله ابزار بازدارنده است. من همونطور خدمتتون عرض کردم یکی از برنامه‌هایی که آمریکا و رژیم در رابطه اصلا با محور مقاومت، فرقی نمی‌کنه حزب الله حتی در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع تهی کردن این گروه‌ها از مؤلفه‌های اقتدار. خب یکی از مؤلفه‌های اقتدار گروه مقاومت چی؟ همین سلاح‌هاست. شما نگاه کنید حزب الله تا الان بوده، آیا تا الان حزب الله از این سلاح به عنوان یک ابزار حمله یا تهاجمی نسبت به حتی خود دولت لبنان یا در واقع در بحث داخل لبنان یا کشوری استفاده کرده؟ نه، یک ابزار دفاعیه. همین مثلا در واقع در رابطه با سایر گروه مقاومت هم اینو پیگیری میکنن. یکی دیگر بحثایی که در رابطه با حزب الله و حتی میشه بگیم تعمیم بدیم نسبت به کل گروه های مقاومت، در واقع آمریکایی‌ها دنبال همینن که یک دوگانه سازی مقاومت دولت ایجاد کنن در داخل کشورهای هدف. مثلا شما نگاه کنید تمرکز اصلی آمریکا، حالا چون آمریکا تامباراک اومده جلو در واقع، وگرنه ما هم می‌دیدیم آمریکا و رژیم ترا دارن پیش می‌برن، ببین فشار بر دولت لبنانه. در حوزه‌های مثلا در عراق هم ما همین وضعیت رو داریم مشاهده می‌کنیم، یعنی فشار بر دولت عراق بس برای بحث در واقع خلع سلاح هشت و شوید. این تقابل یا دوگانه سازی مقاومت دولت مهمترین سیاستیه که اینا در حوزه منطقه و در رابطه با کشورهای هدف دارن پیش میبرن. ببینید ما در بحث آمریکا و رژیم صهیونیستی ما همیشه غالب این هستیم که هیچ گونه تمایز و تفاوتی بین اینا وجود نداره. چه در حتی در سطوح راهبردی و حتی شاید بگیم در بعضی از مسائل در سطوح تاکتیکی هم حتی. خب پس شما نگاه کنید طرحی هم که داده شده مطمئناً نظرات در واقع هم خود آمریکا بوده و در واقع هم خود رژیم صهیونیستی بوده. اما خب به هر حال اینجا ملاحظه‌ای که وجود داشته این بوده که خب رژیم بنابر این که با دولت لبنان تعامل نداره، خب دولت لبنان در واقع اینا رو به رسمیت نمی‌شناسه و شما نگاه کنید نواف سلام موضع‌گیری که انجام داد در رابطه با بحث همین مذاکرات این بود که مذاکرات رو منوط کرد به روند صلح. بعد صلحی هم که ایشون مطرح کرده بود در واقع هم بحث صلح 2002 بود، در صلح عربی که عربستان مطرح کرده بود اینا. پس اینجا هیچ تمایزی بین اینا وجود نداره. حالا اینکه آیا اینا در برنامه‌شون موفق خواهند شد یا نه، شما من دوباره برمیگردم به همین مسئله که شما ما وقتی روند تحولات رو داریم نگاه می‌کنیم و هر چقدرم که ما جلوتر میریم روند بازیابی و قدرت مقاومت چه در سطح منطقه‌ای و چه در داخل لبنان یک روند افزایشیه. نمود اینم شما نگاه کنید ما میتونیم به طور کامل در مسئله عراق ببینیم که شما نگاه کنید محور مقاومت و در واقع اینطوری بگیم جریان‌های شیعی و در واقع گروه های مقاومت در عراق بالاترین کرسی ها رو آوردن در بحث انتخابات پارلمانی. خب این روندی که الان به وجود اومده قابل تحمل برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست و بر مبنای همین هم هست که شما نگاه میکنید که نتانیاهو میاد بعضی مسائل رو مطرح میکنه که میگه ما دنبال یه خاورمیانه نوینیم، یه خاورمیانه جدیدی هستیم و یک فرصتی برای ما پیش اومده بر مبنای همین.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا که این هفته بازتاب داشت هلاکت یاسر ابو شباب سرکرده تروریست های مزدور رژیم صهیونیستی بود در نوار غزه. در رابطه با این موضوع تحلیل های متعددی در محافل سیاسی و رسانه مطرح شد. یاسر ابو شباب معروفترین تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی در نوار غزه است که در طول جنگ نسل کشی این رژیم علیه فلسطینی ها در 2 سال گذشته همکاری داشت با سرویس جاسوسی و ارتش رژیم اشغالگر و جنایات زیادی علیه غیر نظامیان در غزه را انجام داد. در رابطه با مرگ ابو شباب و علت آن هم تحلیل‌های گوناگونی در رسانه‌ها مطرح شده. در همین باره بشنویم تحلیل محترم احمد زارعان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، این که هلاکت ابو شباب چه تأثیری میتواند داشته باشد.
کشته شدن این شخص در واقع به نوعی میشه گفت که در واقع شکست راهبرد رژیم صهیونیستی هست. رژیم صهیونیستی از طریق برجسته کردن یاسر ابو شباب و تجهیز و تقویت و تسلیح این فرد و یک گروه محدودی که اطراف این فرد و تحت فرماندهی این فرد فعالیت می‌کردند، به دنبال تضعیف سیستماتیک حماس در غزه بود. اون هم نه در شرایط فعلی که خب معروف به دوران آتش بس، بلکه در اوج جنگ و شرایطی که به شدت مردم غزه تحت فشار بودن، رژیم صهیونیستی اومد و این فرد رو تحت حمایت خودش قرار داد. خب یک فرد بسیار بدنامی هم بوده این فرد. فردی بوده که در گذشته سابقه قاچاق مواد مخدر داشته، سابقه دزدی داشته و در زندان بوده در غزه و خب در اثنای جنگ از زندان فرار میکنه و تحت حمایت رژیم صهیونیستی قرار میگیره و در اثنای جنگ هم اقدامات مخربی ضد مردم غزه مرتکب میشه، مثل حمله به کاروانهای بشردوستانه و غارت اونها و فروش مواد غذایی در بازار آزاد و همچنین به هر حال ایجاد عملیات روانی و تحریک مردم که ضد حماس اقدامی انجام بدن، همکاری با رژیم صهیونیستی به ویژه همکاری اطلاعاتی و به هر حال علارغم اینکه یک گروه کوچکی هم اطراف یاسر ابو شباب بودن، کمتر از 100 نفر، ولی خب به هر حال رژیم صهیونیستی تلاش میکرد با اتکا به این فرد و گروهش بتونه حماس رو به صورت سیستماتیک در غزه تضعیف بکنه، که البته خب موفق نشد و کشته شدن این فرد به معنای شکست راهبرد اسرائیل در این موضوع هست. البته خب از اینکه آیا گروه های مثل این دوباره ظهور میکنن هیچ بعید نیست. خود یاسر ابو شباب سابقه حمایت از داعش داشته. خب داعش میدونید که به هر حال تحت حمایت سرویس های غربی هست و در اثنای بحران سوریه، بحران اول، بارها صهیونیست ها از گروه های تروریستی فعال در سوریه که ضد محور مقاومت فعالیت میکردن حمایت میکرد. یاسر ابو شباب هم یکی از مرتبطین داعش در غزه بود و هیچ بعید نیست که رژیم صهیونیستی بخواد این بار این راهبرد رو با یک گروه دیگری امتحان بکنه. البته خب طبیعتاً گروهایی که ضد مقاومت هستن، ضد حماس هستن، ضد مردم غزه هستن و احتمالاً سوابق همکاری‌های سیستماتیک با گروه‌های تروریستی مثل داعش رو دارن، لذا این هیچ بعید نیست. اما نکته بسیار مهمی که باید اینجا بهش اشاره بکنیم این هست که این قبیل افراد که رژیم صهیونیستی روی اینها خیلی سرمایه گذاری کرده، اینها عملا در غزه هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. همین یاسر ابو شباب که کشته شد، قبیلش این رو طرد کرده بود. این خیلی نکته مهمی هست. خب در غزه ساختار اجتماعی قبایلی و عشایری هست و حمایت قبایل و عشایر از افرادشون خب یک اصل اجتناب ناپذیر هست، یک اصل سنتی هست. اما میبینیم که عشیره ابو شباب از این فرد اعلام براءت میکنه و اعلام میکنه که ما دیگه این رو به خانواده یعنی به عشیره راه نخواهیم داد و طردش میکنه و از این جهت نشون میده که به هر حال این قبیل طرحهای رژیم صهیونیستی که به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی در غزه هست و شاید فکر میکنه که اینها میتوانند در آینده غزه نقشی داشته باشن، اینها یک راهبرد از پیش شکست خورده. موج شادی مردم غزه رو دیدیم بعد از حذف این عنصر منفور در غزه که خب همکار اسرائیل بود و ببینید در اوج جنگ غزه که حدود 70,000 نفر انسان بیگناه در این جنگ به شهادت رسیدن، یک همچین گروه محدودی بیاد و با دشمن همکاری بکنه و به ملت خودش، به آرمان فلسطین خیانت بکنه، این پذیرفتنی نیست برای مردم غزه، مردم کرانه باختری و کل فلسطینی ها و از این جهت یک بازتاب خوبی در خود غزه هم داشت کشته شدن این فرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدای خوب و مهربان و سلام. سرمای روزهای خزانی گزنده تر میشه، اما آدم ها خود پوشیده تر میگیرن تا از این مرحله عبور کنند. پاییزتان زیبا و گرم. سلام و روزتان بسیار بسیار بخیر دوستای نازنین. خوش به حال شماهایی که در آغوش گرم خانواده هستین، شما هم که در سفر و دور از خانواده هستین، الهی که دلتان به یاد خانواده سرشار باشه از عشق، که همینطور هم هست. دوستای عزیز، هفته به دوشنبه رسید و سپاس که همچنان با محبت و مدارا همراه ما هستین در رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
موضوع ما مداراست دوستای عزیز. امروز میخواییم پرسان کنیم که با چه کسانی و در کجا مدارا کنیم. منتظر شنیدن تجربه های قشنگتان هستیم.
آدمی به نظر من خوب خوب کامل کامل نیست، همه یک مشکلاتی دارن، ولی خب باید ببینی که اون درصد مشکلاتش بیشتره یا درصد خوبیاش. اگه درصد خوبیاش بیشتره، خب 100% آدم میتونه با اون مشکلات کوچیکی هم که داره بالاخره کنار بیاد.
با محبت و مدارا همراه ما باشین. دوستان، امروز میخواییم ببینیم که چه کسانی مستحق مدارا هستن و چه کسانی نه. یک نقطه مشترکی است دوستان، که کسی که احتمال بالای درگیری در گفتار و رفتارش هست و خودشام او لحظه نمیتونه به خودش کمک کنه تا آرام شوه، ما مدارا کنیم که شر بخوابه. حضرت امام صادق علیه السلام یک فرمایش جالب دارن که تعبیرشان ای است که با حسودها مدارا کنین، و کسی که با حسود مدارا نکنه اگر لطمه دید از خودش بدانه. یا درباره همسر توصیه به مدارا کرده، چون قرار است یک عمر زندگی کنیم و اگر در برابر هر مسئله مدارا نداشته باشیم، که خب بالاخره خانه تبدیل میشه به یک میدان جنگ.
بهترین اخلاق باید رویه کنم، به بهترین اخلاق باید زندگی کنم.
موسیقی. فرزند ما تجربه کمتری داره و بر اساس معلومات اندک خودش یقین بالایی داره و روی نظر خودش هم استاد است با فشاری میکنه. حالا شما چیکار میکنین؟ مثلا دست فرزندتان زخمی شده و پانسمان داره و نمیتونه که غذا بخوره، اما با او برخورده و اصرار داره که نه خودم غذای ما میخورم. آیا شما با او لج میکنین یا نه میگین که بسیار خوب عزیزم، خوب هستی، خودت غذایت بخو و اگر مشکلی داشتی من کنارت هستم، من کمکت میکنم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدیدارم شد فصل قرار، بیا بدیدارم آی بهار بهار، بیا بدیدارم شد فصل قرار، بیا بدیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
چند وقت از دوست عزیز که بیکاری در افغانستان گسترش پیدا کرده و این مسئله همه خانواده ها را آزار میده. بچه کلانتان مثلا پولش یا همو پسندازش یا سرمایه خوده با یک دوکان خورترک همونجا کار گرفته، اما حالا پس از 6 ماه به شدت ضرر کرده. شما چی کار میکنین؟ راهش میکنین یا همراهش جار جنجال را مندازین یا نه آرام آرام به بررسی اتفاق میپردازین؟ مدارا چی کمکی به شما میکنه؟ با مدارا میشه که هم وضعیت را کنترل کرد و هم به هدف اصلی دست پیدا کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میریم به شهر هرات و همراه با شیما وفا از تجربه های دوستان عزیز هراتی میشنویم.
مدارا هنر کنار آمدن با زندگی هست، مهارتی که آرامش خانواده و پیوند انسانها را نگه می دارد. گاهی میان آرزوهای جوان و توان خانواده فاصله می افتد و درست در همین لحظه هست که مدارا معنا پیدا می کند. در جامعه‌ای که گفتگو جای قضاوت را می گیرد، صبر و درک متقابل ستون استواری خانواده ها می شود. همکار عزیزم در رسم زندگی و شما شنونده های ارجمند و همراه ما، سلام به شما. امروز هم در این گفتگو در هرات از همراهی شما تشکر میکنم. برادر عزیزی هم صحبت ما هستن، روز شما بخیر. خیلی تشکر که با ما صحبت میکنین. میشه معرفی کنین؟
سبقت الله سلیمی هستم، باشنده ولایت ایران.
آقای سلیمی، از حضور شما در این گفتگو ما تشکر میکنم. صحبت ما و شما روی موضوع مدارا هست، در چی شرایطی و با چی کسانی باید مدارا بکنیم؟ خب معمولا در زندگی روزمره با چی کسایی ما بیشتر نیاز مدارا داریم؟ اعضای خانواده، همکاران یا جامعه گسترده تر و کلانتر؟
در این جامعه امروزی ما باید در قبال خانواده خود مدارا داشته باشیم، در جامعه خود مدارا داشته باشیم، در کسب و کار خود با کسانی که تبالا میشیم مدارا داشته باشیم، چون جامعه امروزی به همه ما و شما در شرایط قرار گرفتیم که باید بر همه کس مدارا داشته باشیم، چون مدارا یک اخلاق و انسانیت چیز خوبیه که در همه کارا بتونیم دستمان ما باشه، کنار بیایم بزونو تا زندگی از اون مشکل نخوره، ما بزونو با مشکل نخوره.
جناب آقای سلیمی، در رابطه با جوان مملکت خیلی صحبت بکنیم. وضعیت جوانان هم بر همه ما و شما مشخص است و پوشیده نیست که در چی حالت زندگی میکنن، دغدغه های خود دارن. وقت میان خواست جوان برای پیشرفت مثلا ورزش و توان اقتصادی خانواده ها فاصله میفته. جوان یک خواسته داره از خانواده خود، از پدر و مادر خود. چطور میشه این وضعیت را با صبر و مدارا ما مدیریت بکنیم؟ مثلا والدین در خانواده شما چطور با جوانی که هزاران خواسته داره، آرزوها داره، اهداف داره، چطور باید کنار بیان و او رو مدیریت بکنن که خدای نکرده و دلخوری و کشمکش مبدل نشه؟
باید از راه صبر و تحمل و توصیه او رو توصیه بکنم که پیش بینی بکنم بزو که فردا این تو کار با تو میشه، دیگر روز این کار میشه با تو، مدارا کنم بزو صحبت کنم که تو این کار فعلا صبر بکو، حوصله بکو، مدارا بکو، یک روز این راه برای تو آسان میشه و این مشکل تو حل میشه. این کار بهترین راه این است که جوان هم حرف پدر مادر رو گوش میکنه و به این گپ از اینا به راه ادامه میده و میره گپ از اینا نتیجه بخش میشه.
یعنی بیشتر از صبر، حوصله و توصیه های خوبتر و بهتر ما میشه که جوان را قانع بسازیم تا اینکه خدای نکرده این فاصله ها بین خانواده و جوان بیشتر نشه، چون که والدین مسئول هستند در قبال فرزندای خود و باید به خواسته های اونا برسن، اما با صبر میشه و با توصیه های نیک میشه که ما فرزند خود را راهنمایی بکنیم که صبر بکنه تا اینکه به او هدف برسه.
بله، این حرف که شما گفتین بهترین حرفه، از این را میتونه جوان به مقصد خودش برسه و پیشرفت و توصیه هم بکنه.
چرا مدارا یکی از عناصر اساسی تحکیم خانواده دانسته میشه؟ یعنی سبب میشه که ما آرامش بیشتری در خانواده داشته باشه.
به خاطر که اگر مدارا نباشه و نظام یک خانواده به هم میخوره و بین فرزند و مادر و پدر دلخوری به وجود میاد و از هم دق و دقیت میشه و فاصله پدر و مادر و با فرزند از هم دور میشه. باید مدارا باشه که فرزند و مادر و پدر با هم دیگر زندگی خوب داشته باشن و کنار هم دیگر.
سلامت باشین، از حضور شما در این گفتگو من تشکر میکنم. روزگار خوش داشته باشین.
تشکر، از شما هم خیر بینین.
تشکر از همراهیتان. همچنان از رسم زندگی با شما هستیم. یک آهنگ زیبا تقدیم حضور شما، باز در خدمتتان خواهد بودیم.
ای دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، داری دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، داری دیده جانم دیده، ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، ای دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، داری دیده جانم دیده، ای دیده جانم دیده، داری دیده جانم دیده، ای شاه خوب خوبان مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده.
دوستان، در خانواده یاد میگیریم و تمرین میکنیم که در بیرون از خانواده هم در صورت لزوم مدارا داشته باشیم. درون موتر مثلا عمومی نشستین و فردی با صدای بلند بلند با تلفن خودش گپ میزنه، شما هم مشکلی دارین و مشوش هستین و حالا این رفتار این فرد ممکن است که یک کمک شما را عصبانی بسازه، چیکار میکنین؟ میشه به این فکر کنین که همین چند دقیقه محدود و گذرا هست و بهتر است که هیچ اعتنایی نکنین و خود دیدین که میشه با مدارا از یک بگو مگو و تنش روانی جلوگیری کرد، یا نه عصبانی میشین، میرین یک کمک قلمقال میکنین، آقا گپ زدن تا کم کوچه رقه بلن بلن گپ بینزنی. انتخاب با خود ماست، مدارا یا بی صبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم و در این بخش از سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاوره خانواده میشنویم.
سلام خدمت شما خوبان. امروز در مورد ای که با چه کسانی باید مدارا بکنیم با هم گفتگو میکنیم. اولین شخصی که باید با او مدارا بکنیم خودمان هستیم. ما در بحث مهارت شناخت خود و خود آگاهی میگیم که ما باید نقاط مثبت و نقاط قوت خود بشناسم، نقاط قوت خود تقویت بکنم و نقاط ضعف خود شناسایی بکنم و او را از بین ببرم و جایگزینش را نقاط مثبت بکنم. و گاهی ما با همین کاسی ها و نقاط ضعف خودمان یک سری اشتباهات را مرتکب میشیم. پس بدون سرزنش، بدون تنبیه باید خودمون را ببخشیم و اون رفتارمون را اصلاح بکنیم و با خودمان مدارا بکنیم، با خودمان مهربان باشیم و به خودمان فرصت جبران بدیم و با دوست دوستان و همکارانمان هم باید مدارا بکنیم، چرا که برای داشتن روابط سالم اجتماعی و دوستان و همکاران خودمان نیاز داریم و خانواده که مهمترین پایگاه بنیادی ما هست. این مهارت مدارا کردن وقتی در خانه باشد، خانه را از یک پادگان نظامی به یک پناهگاه امن تبدیل می کند و اثرات مثبتش ایجاد امنیت عاطفی است. یعنی اعضای خانواده با هم مدارا می کنند و هر فرد احساس میکنه همینطور که هستم پذیرفته شدم. این امنیت سنگ بنای اعتماد به نفس و سلامت روان برای تک تک اعضای خانواده است. مثلا نوجوانانی که میداند اگر اشتباه بکنه مورد تحقیر و تنبیه قرار نمیگیره، خیلی راحت مشکلاتش را با پدر و مادرش در میان میگذاره، باعث کاهش تنش و استرس میشه و این بسیار مهم هست. مثلا وقتی پدری بعد از یک روز کاری سخت کمی تند گپ میزنه با اعضای خانواده، سایر اعضا با درک شرایطش مدارا میکنه و پاسخ تند نمیدهد و این باعث میشه که از یک جرقه آتش جلوگیری بکنن، باعث تقویت پیوندهای خانوادگی میشه. مدارا باعث میشه که اعضا به جای رقابت و خصومت احساس تعلق و همبستگی داشته باشه. مثلا خانواده‌ای که با کمبود مالی مواجه میشه، به جای سرزنش یکدیگر با تحمل شرایط سخت مدارا میکنن، هم فکری و یک راه حل پیدا میکنن. الگوسازی برای فرزندانمان میشیم. کودکان با مشاهده مدارای والدین این مهارت حیاتی را برای زندگی اجتماعی و خانواده و آینده خودشان کسب میکنن. مثلا میگیم در خانواده وقتی که اختلاف سلیقه پیش میآید، اگر رفتار غیر مدارا داشته باشیم، این رقم میگه چطور میتونی این فیلم را دوست داشته باشی؟ عجب فیلم مزخرفی است این فیلم. اما وقتی که رفتار مدارا داشته باشیم میگیم خب سلیقه تو با من خیلی فرق داره، جالبه، با من هم بگو چی چیزی را دوست داری. یا وقتی که همسرمان یک اشتباهی میکنه، اگر رفتار غیر مدارا را انجام بدیم میگیم تو همیشه عجول هستی، ای چه رقم است، ای چه مدل است، چه کار کردی. اما وقتی که رفتار مدارای را با ایشان داشته باشیم میگیم که میدانم عمدی نبود، بیا با هم درستش بکنیم. یا وقتی که کودکمان کش خلقی میکنه، اگر رفتار غیر مدارا داشته باشیم میگیم الان علت داره گریه نکن، بس کن، چرا تو همیشه گریه میکنی. اما وقتی که رفتار مدارا را میخوایم انجام بدیم میگیم میبینم که خیلی ناراحتی، بیا بغلت کنم، میتونی بگی چه اتفاق افتاده. یا وقتی که تحت فشار اقتصادی خانواده هست، اگر رفتار غیر مدارا داشته باشیم میگیم تقصیر تو هست که درآمدت کمه. مثلا من آمدم ده خانه خود که خوب زندگی بکنم، وضعیت مالی مطلوبی داشته باشم، اما روزگار من هیچ تغییری نکرد از وقتی که در این خانه آمدم. وقتی رفتار مدارا داشته باشیم میگیم ما در کنار هم از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد، بیا با هم برنامه ریزی بکنیم و حل مسئله میکنه و خانواده مهمترین پایگاه امنیت سلامت روانی ما هست و مدارا کردن میتونه این خانه را در یک بهشت خوب و زیبا تبدیل بکنه.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. سپاس که با مدارا همراه ما هستین و میشنوین برنامه را و باز هم تشکر که تجربه های قشنگتان با ما در میان میگذارید. فردا میریم به دل خانواده ها و از مدارا با آقایان و پدرها گپ میزنیم، چون آقایان میگه کسی که ما مدارا نداره، کسی ما را درک نمیکنه. نه، سبا با شما هستیم و از مدارا با آقایان و پدران گپ خود زدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دوماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و طراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی، به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور،
هیچ غافل مشو از خواندن آیات خدا. با دل سوخته و استر احساس بخوان. بیمه کن جان خود و جان همه اهل و عیال، تا شوی بر حذر از فتنه وسواس بخوان. سلام و درود با شما همراهان عزیز. برنامه در وادی نور را با مهر پیشکش حضورتان میکنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم امروز هم تا پایان ما را همراهی کنین. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از فتنه ها بر کنار نمی ماند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکار من خانم خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا پنجم سوره حشر آشنا شویم. داستان آیات. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، با یهودیان از جمله قبیله بنی نظیر پیمان صلح بست. بر اساس این پیمان، یهودیان نباید با پیامبر بستیزند و مشرکان را یاری دهند. پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان، یهودیان به نبوت پیامبر اسلام یقین کردند، ولی پس از شکست مسلمانان در جنگ احد، بنی نظیر با تحریک مشرکان پیمان خود را با پیامبر خدا نقض و دشمنی خود را آغاز کردند. مشرکان به یهودیان نامه نوشتند که شما هم آذوقه فراوان و هم قلعه های محکم دارید. اگر محمد با شما به جنگد، می توانید مقاومت کنید و ما نیز به یاری شما می شتابیم و به شما قول می دهیم که هیچ چیز نمی تواند میان ما و شما جدایی اندازد. یهودیان دلگرم شدند و گمان می‌کردند که در صورت جنگ با پیامبر پیروز میدان خواهند بود. بنابراین با مکر و حیله دست زدند و با پیامبر پیغام دادند که با 30 نفر از یاران خیش برای گفتگو با 30 نفر از دانشمندان یهود نزد آنان بیاید. اگر 30 نفر یهود صلاح بدانند و با پیامبر اسلام ایمان آورند و او را تصدیق کنند، افراد بنی نظیر نیز بی چون و چرا ایمان خواهند آورد. وقتی که افراد قبیله بنی نظیر پیامبر خدا و یاران او را دیدند و یکدیگر گفتند ما هرگز نمی توانیم پیامبر خدا را به قتل برسانیم، چون 30 مرد جنگی که همگی دوست دارند جان خود را فدای پیامبر کنند همراه اویند. آنان به پیامبر گفتند 60 نفر چگونه می توانند به توافق برسند؟ بهتر است 3 نفر را به نمایندگی از میان خود برگزینید تا با 3 نفر از دانشمندان ما به گفتگو بنشینند. چنان که آن 3 نفر به آیین اسلام ایمان آوردند، بقیه یهودیان از ایشان پیروی و پیامبر را تصدیق می کنند و به او ایمان می آورند. پیامبر 3 نفر را از میان یاران خود برگزید و یهود نیز برگزیدگان خود را معرفی کرد، ولی یکی از افراد یهود خنجری را در لباس خود پنهان کرده تا در فرصت مناسب پیامبر خدا را به قتل برساند. رسول خدا از طریق وحی آگاه شد و برخاست و بیان که حتی با یاران خود سخن بگوید حرکت کرد و خود را به مدینه رساند. همه در جلسه منتظر بودند و می پنداشتند پیامبر باز می گردد. ولی وقت متوجه شدند پیامبر در مدینه است، یارانش نیز محله یهودی نشین را به سوی مدینه ترک کردند. وقت پیمان شکنی یهود بر پیامبر خدا مسلم شد، فردای آن روز لشکر آماده ساخت و محله بنی نظیر را محاصره کرد.
محاصره چندین روز به طول انجامید و پیامبر برای پرهیز از خونریزی به آنان پیشنهاد کرد که سرزمین مدینه را ترک کنند. آنان نیز پذیرفتند و مقدار از اموال خود را برداشتند و بقیه را رها کردند و رفتند. یهودیان تا آنجا که می توانستند خانه های خود را هنگام کوچ کردن خراب کردند. در اینجا آیات اول تا پنجم سوره مبارکه حشر نازل شد که می فرماید:
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون راند. گمان نمی کردید آنان خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود. اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیا مجازات می کرد و برای آنان در آخرت نیز عذاب آتش است. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند خدا مجازات شدیدی دارد. هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خار و رسوا کند.
بر اساس این آیات یکی از عوامل پیروزی مسلمانان همان ترس و وحشتی بود که خدا بر دلهای یهودیان افکند تا آنجا که خانه های خود را به دست خود ویران کردند و حاضر شدند از اموال خود چشم بپوشند و از آن دیار بیرون روند.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارم آقای شجاعی. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، در دو برنامه گذشته با آیاتی از سوره انعام آشنا شدیم. در سومین بخش از معرفی این سوره مبارکه همراه ما باشید. مسئله حیات و زندگی موجودات زنده، اعم از گیاهی و حیوانی، از پیچیده ترین مسائلی است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از روی اسرار آن پرده بردارد تا بداند که چگونه عناصر طبیعی و مواد عالی با یک جهش به موجوداتی زنده تبدیل می شوند. لذا قرآن برای اثبات وجود خدا بارها بر این مسئله تأکید کرده است. قرآن کریم وجود آسمان و زمین و درخشش ستارگان را نشانه‌هایی برای صاحبان فکر و اندیشه می داند و اعلام می دارد که چگونه ممکن است چون این جهانی بی هدف خلق شده باشد. لذا انسان به عنوان مخلوق خاص خداوند نیز باید مراقب حال خیش باشد و اعمال و گفتارش را کنترل کند. بنابر آیات پیامبران بزرگی چون ابراهیم و موسی علیه السلام نیز در برابر حاکمان طغیانگری چون نمرود و فرعون با اشاره به پدیده حیات و آفرینش عالم توسط پروردگار قادر و حکیم استدلال می کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام پدر انبیای الهی است، رسولی که برای دفاع از توحید و رویارویی و مبارزه با بتپرستان و مشرکان بپا خواست و درباره آسمان‌ها و جهان هستی اندیشید تا از طریق گفتگو و مناظره فساد عقیده قومش را با آنها گوشزد کند و آنها را براه حق رهنمون سازد. آیات 75 تا 79 سوره انعام یکی از استدلال‌های قوی ابراهیم علیه السلام را برای اثبات توحید شرح می‌دهد.
يتدبر الآيات بالأسحار.
خداوند در آیه 161 سوره انعام یکتاپرستی و آیین راست و پابرجای حضرت ابراهیم علیه السلام را به تصویر می‌کشد.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد.
در ادامه پروردگار عالم خطاب به پیامبر می فرماید:
قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، آیینی پا بر جا و ضامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود.
آیات سوره انعام همچنین به مسائل مختلفی چون وحی و رسالت انبیا، مسئله معاد و جهان آخرت، آزمایش انسان‌ها، شگفتی‌های آفرینش، احسان و نیکوکاری، ایفای حقوق مردم و درست برداشتن پیمانه‌ها، صفات پروردگار و بسیاری از دیگر موضوعات پرداخته است.
بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش سوره های آسمانی ممنونیم. وقتتان بخیر.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:45 است. گوش جان می سپاریم با تلاوت سوره حمد و آیات اول و دوم سوره بقره با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد توخی.
رسول الله الحسن جتث بالحسن صلوات.